ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه دوم آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم تا از ایران پرتب و تاب و جهان بشنویم.
با سلام. پس از انتشار گسترده تصاویر حمله نیروهای ضد شورشی به هنرستان دختران صدر در غرب تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش تهران کشته شدن یک دانش آموز دختر در این هنرستان را تکذیب کرد. علی تیرگیر، معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم دلیل تجمع و درگیری شماری از خانواده‌های دانش آموزان با مدیر این هنرستان را حمل موبایل توسط برخی دانش آموزان و تأکید مدیر مدرسه برای بازرسی بدنی آنان عنوان کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در حمله ماموران ضد شورش به هنرستان دختران صدر در تقاطع مرتضوی و خیابان کارون تهران، درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای ضد شورش در داخل و بیرون این هنرستان رخ داد.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دختران صدر دختر بچه‌ها رو مدیر مدرسه داده برداشته لخ کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره رو دارن میشونن، پلیس هم نمیذاره مردم برن.
مرتضوی کارون منطقه ده، دو نفر رو تو مدرسه گرفتن دارن میزنن.
معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش تهران مدعی شده است دلیل حضور نیروهای اورژانس در این هنرستان به خاطر افت فشار برخی دانش آموزان بوده. این در حالی است که شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از انتقال دست کم یک دانش آموز به بیمارستان و کتک خوردن دانش آموزان و والدین آنان توسط یگان ویژه خبر دادند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران، از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. از جمله در دانشگاه خواجه نصیر، دانشجویان معترض صحبت‌های علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت را که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بود، بارها قطع کردند. همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده، دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی ساعاتی تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز هم روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت هم در مقابل سلف مرکزی دست به تجمع زدند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه از صدور قرار مجرمیت برای 315 تن از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در پایتخت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی صالحی افزوده که 4 نفر از این معترضان به محاربه متهم شدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم افرادی که به محاربه محکوم شوند اعدام است. دادستان تهران اتهام معترضان بازداشت شده را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیتی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان کرده و گفته که پرونده متهمان به دادگاه ارسال شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی برای برخورد با معترضان و صدور احکام شدید علیه آنها همواره به این اتهام‌های کلی متوسل می‌شوند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه از شکایت جمهوری اسلامی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی در این باره گفت دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه و نهادهای بین‌المللی به زودی شکایت‌های حقوقی خود را تسلیم مراجع بین‌المللی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات نیز کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، شماری از رسانه‌های خارج از کشور را تهدید به تشکیل پرونده قضایی کرد و خواستار قرار گرفتن عوامل این شبکه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی شد. از زمان آغاز اعتراضات سراسری مردم در ایران، بسیاری از رسانه‌های داخلی نیز از سوی نهادهای امنیتی با محدودیت‌های بسیاری در نحوه پوشش اخبار این اعتراضات روبرو شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، همچنین اعتصاب سراسری فرهنگیان. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که برای 315 معترض کیفرخواست داده شده و برای 4 تن اتهام محاربه در نظر گرفته شده. او یکی از این اتهامات را مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی خوانده است. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه امروز در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. برای تحلیل این تداوم اعتراضات در دانشگاه‌ها با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی در ایران همراه هستیم که همکنون ساکن آمریکاست. آقای عربشاهی به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و تحلیل شما رو در این باره بشنویم.
بله، درود به شما و همه شنوندگان. واقعیت این است که اگر بخوام خلاصه بگم، جنبش دانشجویی در اعتراضات و خیزش سراسری که بیش از یک ماه ما در ایران شاهد بودیم، میشه گفت که نقش اصلی رو بازی کرده. یعنی از همون ابتدا، حتی زمانی که به اول مهر نرسیده بودیم و دانشگاه‌ها به طور کامل بازگشایی نشده بودن، یعنی اواخر شهریور ماه، ما دیدیم که این اعتراضات در دانشگاه‌ها شروع شد و تا امروز در واقع مستمرن، به غیر از روزهایی که تعطیل بوده دانشگاه، ادامه داشته. هر روزی که نگاه می‌کنیم حداقل چندین دانشگاه در چندین شهر مختلف تجمعات و اعتراضات بسیار بزرگی رو شکل دادن و این جالب هست که بعد از یه دوره‌ای که به هر حال نزدیک یک سال و نیم دانشگاه به دلیل کووید بیشتر کلاس‌ها یا تعطیل بود یا قید حضوری در واقع برگزار شده بود، این نسل جدید اومده و اینطور در واقع خودش رو سازماندهی کرده. من خودم پیش از شروع این دور از جنبش دانشجویی واقعا فکر می‌کردم که شاید مدت‌ها طول بکشه دوباره جنبش دانشجویی بتونه خودش رو بازسازی بکنه، سازماندهی بکنه، ولی این اتفاق خیلی سریع افتاد. یه پیوند خیلی خوبی پیدا کرد با اون خیزش سراسری که در شعارهای کلانش می‌بینیم. تمرکز در واقع اعتراضات به نوعی روی مسائل جامعه هست، خیلی محدود نکرده خودش رو به مسائل صنفی یا مسائل درون دانشگاه، هرچند که اون جلوه هایی که در واقع مربوط به خواست دانشجویان هم هست، بحث مثلا حجاب هست، بحث تفکیک جنسیتی هست، مسائلی که پیوند داره با اون جنبش کلانتر. شعارهای خیلی رادیکالی سر داده میشه که این تفاوت داره واقعا، این شعارها رو در دانشگاه دادن با خیابان فرق داره، به این دلیل که در خیابان شما امکان شناساییتون کمتر هست، ولی در دانشگاه طبیعتا این افراد شناسایی میشن وقتی شخص اول حکومت رو مستقیما خطاب قرار میدن، شعار میدن، و این یک شجاعت بالایی نشون میده. و یه نکته خیلی مهمه دیگه، باز مقاومتی هست که اینها نشون دادن. یعنی تو تمام این مدت بازداشت‌های بسیار زیاد، هر روز اخباری میاد دانشجویان بازداشت میشن، ربوده میشن، اینها در واقع احضار میشن به کمیته‌های انضباطی، ممنوع ورود میشن، یا مثلا حمله هایی داشتیم به دانشگاه صنعتی شریف، به دانشگاه تبریز، دانشگاه‌های مختلف، دیدیم حتی دانشگاه شریف رو که 2-3 هفته بعد از این حمله تعطیل کردن. ولی این مقاومتی که میگم اینجاست که دوباره شنبه وقتی روز اول بعد از چند هفته تعطیلی برگشتن، همون روز اول دوباره ادامه اعتراضات بود. یعنی این مقاومت نشون میده که تمام ابزارهاش حکومت به کار گرفته و برای سرکوب و خاموش کردن این صدا و تا این لحظه موفق نشده به خاطر مقاومتی که در واقع این نسل از جنبش دانشجویی داره نشون میده.
آقای عربشاهی، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز یعنی روز دوشنبه رفته بود به دانشگاه خواجه نصیر و خطاب به اونها میخواسته سخنرانی انجام بده و دانشجویان شروع به شعار دادن کردن و شعارهایی رو به شدیدترین لحن میدادن و خواهان خروج او از دانشگاه بودن، اما در اونجا چیزی گفته که با هم بشنویم صداش رو.
خب هممون شعار دادیم، رسیدیم الان به زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. هدف همه ما اینه که بتونیم به این شعارهای زیبا برسیم. آزادی، آزادی، آزادی.
همونطور که شنیدیم خودش هم دم میگیره با دانشجویان و آزادی آزادی سر میده، اما از دیدگاه شما تا چه حد دولت و حکومت به آزادی و شعار زن زندگی آزادی پایبنده که میگه این شعار و خواست همه ماست؟
بله ببینید، اول که واقعا نوع رفتار تو همین صدایی که پخش شد که واقعا شخصیت هایی که میشه گفت اینا در واقع رفتاری که ما به عنوان لومپن نامیده میشه، یعنی نوع رفتار اصلا رفتار یه دولتمرد نیست، رفتار یه سیاستمدار نیست و تصور ساده انگارانه ای داره که انگار میتونه مثلا اینطوری دانشجوها رو همراه بکنه. این به لفظ نیست که کسی از مثلا دولت یا حکومت بیاد بگه ما هم با زن زندگی آزادی موافق هستیم. این چیزی است که مردم در عمل خلافش رو در 40 و چند سال گذشته دیدن. حکومتی که از همون ابتدا در واقع در تقابل با حقوق زنان قرار گرفته، از همون ابتدا برابری زن و مرد رو زیر سوال برده، سالها هست که آزادی حجاب و آزادی پوشش رو تبدیل به یک دغدغه اصلی برای مردم کرده. میبینیم حتی جرقه اعتراضات سر همین موضوعی سر گشت ارشاد و برخوردی که میکنن و منجر به مرگ مهسا امینی میشه شروع میشه. برای این رفتار حکومت رو با زنها در طول تمام این سالها مردم دیدن. از این طرف در مورد زندگی ما میدونیم حکومتی روبرو هستیم که ابعاد مختلف زندگی مردم رو در واقع سرکوب کرده، در واقع اونها رو از زندگی انداخته به نوعی. افراد زیادی که در جامعه حتی حداقل‌های معیشتی و اقتصادی رو نمیتونن تأمین کنن به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت، به دلیل سیاست خارجیش که رابطه ایران رو با دنیا خراب کرده. و در مورد آزادی هم که من فکر می‌کنم اساساً نیاز به گفتن نیست. این که ما می‌دونیم در واقع چقدر تقابل بوده بین آزادی‌های اساسی و آزادی‌های اولیه مردم و حاکمیت. 43 سال 44 سال مردم اینا رو دیدن و الان اتفاقا خود دولت رئیسی که حالا این سخنگوی دولت هم اومده در واقع یکی از در میان همین دولت‌های جمهوری اسلامی که همشون کمابیش در نقض حقوق بشر و آزادی‌ها دست داشتن، این دولت دیگه با اون سوابقی که داره، با اون فردی که در رأسش هستش، مشخصاً در تقابل کامل با این خواسته‌ها و این مطالبات هستش و دانشجویان رو نمیتونن با گفتار درمانی و یا رفتارهایی که واقعا جالب نیست بیاد اونجا و فکر کنه که میتونه اینها رو فریب بده. این افراد بالغی هستن، تصمیمشون رو گرفتن و پا در این مسیر گذاشتن و به این راحتی در واقع تا وقتی که به اون خواسته های خودشون به طور واقعی و ملموس نرسن، به نظر میاد که قصد ندارن کوتاه بیان و مقاومت رو دارن ادامه میدن.
آقای عربشاهی، فرصت کوتاهی برامون باقی مونده، اگر بتونید به این سوال پاسخ بدید که روز دوشنبه از ورود 30 دانشجو به دانشگاه شریف جلوگیری شده و این مسئله در هفته های اخیر چند باری اتفاق افتاده در دانشگاه های دیگه، آیا تصور میکنید این پرده اول از یک انقلاب فرهنگی جدیده که دولت در فکرش هست؟
من قطعا جمهوری اسلامی دوست داره یه بار دیگه اون تجربه رو تکرار بکنه، ولی معتقد هستم که نمیتونه و خودشون هم ارزیابیشون هستش که توانایی این کار رو ندارن. چنین کاری رو اگر بخوان انجام بدن قطعا چنان نارضایتی و چنان مقاومتی رو ایجاد خواهد کرد که برای اینها در واقع ضرر خواهد داشت. فقط هدفشون است که فضا آروم بشه، ولی این که بخوان دوباره تجربه انقلاب فرهنگی رو تکرار بکنن قطعا چنین کاری در توان حکومت نیست.
سپاسگزارم از همراهی شما با مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی در ایران همراه بودیم و ما بریم و از شما شنونده خوبمون بشنویم نظرتون در مورد مسائل مختلف چه هست؟
آقای خامنه ی زهاد، صدای پای قیام مردم دلیر ایران را بشنو. خانم آزاده فاطمه سپهری و دیگر آزادی خواهان را آزاد کن. به پایان درود کن. خیلی زود دیر می شود. زنده باد ایران و ایرانی.
روی صحبتم با مؤممین و ملاها و شیخاست. شما جایی رو نذاشتید که مردم بگن خب حداقل یکیشون خوبه. نمونش آیت الله العظما سیستانی که ایشون ایرانی الاصل هم هستن، حداقل کافیه بیان بگن آقا کشتن دختر شیعه درون خیابون‌های کشور حرامه، نزنید، نکشید. همینا دیگه دهنشونه که نگرفتن یعنی حق امام و خمس و زکات و کوفت و زهرمار بگیرن. همین یه جمله رو نمیتونن بیان بگن آقا 100 تا بعد تو خیابونای زاهدان با دست خالی به رگبار نبندی. نمیتونن بگن دختر بچه‌ها رو نبرین تو مدرسه اینجوری بزنید که کشته بشن. همین رو نمیتونه بگه آقا حرام نکنید. خب یکیتون باید خوب باشه که مردم پشت اون یکی جمع شن. بگم حالا به خاطر اون یکی بقیه‌اش رو ما میبخشیم.
جلال هستم از تهران. میخواستم که یه یادی هم بکنم از این به اصطلاح خدمه این کشتی سانچی که نوجوان مردانه اینا در واقع کشته شدن دیگه به واسطه سیاست های غلط این آقایون جمهوری اسلامی.
00420221122113 در اختیار شماست. و اما تظاهرات و اعتراضات عمومی در ایران که از آن با عنوان اعتراضات سراسری برای آزادی نیز یاد می شود، امروز دوشنبه با ادامه اعتصاب سراسری فرهنگیان همراه بود. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که ماه گذشته دو اعتصاب معلمان را سازماندهی کرده بود، برای اعتصاب دو روزه دیگری در آغاز آبان فراخوان داده بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
ادامه اعتراضات و تظاهرات عمومی ایران در آستانه 40 مهسا ژینا امینی با دومین روز اعتصاب معلمان و فرهنگیان همراه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که به عنوان بزرگترین نهاد سراسری صنفی کشور شناخته می‌شود و در مهر ماه دو اعتصاب دو روزه فرهنگیان را سازماندهی کرده بود، پیشتر آموزگاران را به اعتصاب دو روزه در روزهای یک شنبه اول آبان و دوشنبه دوم آبان فراخوانده بود. اسخر امیرزادگان عضو کانون صنفی معلمان در ایران به رادیو فردا میگوید
در دومین روز تا الان اطلاعاتی که به دست ما رسیده شهرهای سقز، زیبویه، دیواندره، سنندج، بانه، مریوان، جوانرود، کامیاران، کرمانشاه، بجنور، خراسان شمالی، کرج، عراق، شیراز به تحسن پیوستن، به خصوص شهرهای سقز و مریوان که چشمگیر بوده و تمام مقاطع تحصیلی رو در بر داشته، هم از ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، هم مدارس دخترانه و هم مدارس پسرانه. آماری که من اینجا دارم به نظر میرسه که تمامی مدارس به خصوص در سقز و مریوان به تحسن پیوستن. گرچه این آماری که ما تا الان داریم کامل نیست به خاطر قطعی اینترنت و سرکوب گسترده، اینقدر سرکوب ها در مدارس گسترده و شدید هست که کاملا به صورت پادگانی عمل میکنند، هم از نیروهای اداری و ستادی که در مدارس حاضر میشن مانع این میشوند و هم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همان گونه که مستحضرید به شدت مورد سرکوب هست. و اینکه به این شکل در سراسر ایران نبوده، ما از قبل اطلاع داریم که سرکوب ها بسیار شدید بوده، خیلی از معلمان تعلیق شدن از کار، تعهد گرفتن ازشون و زندانی شدن، که نشونه این هست که سرکوب در آموزش پرورش بسیار زیاد هست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران یک شنبه تصاویری از اعتصاب معلمان در شهرهایی از جمله لاهیجان، شیراز، سنندج، کرمانشاه، مهاباد، مریوان، بانه، سقز، کامیاران منتشر کرد. برخی تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی از ادامه تظاهرات و شعاردهی‌های دانش آموزان از بندر عباس در روز یکشنبه تا تهران در روز دوشنبه حکایت دارند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
در اطلاعیه شماره 3 شورای هماهنگی تشکلات صنفی فرهنگیان، این هفته همبستگی خانه مدرسه، هفته قبل که اون سه روز تجمع بود، را خانه مدرسه و خیابان نامیده بود. بیانیه‌اش را به نام زن و زندگی آزادی شروع کرده بود و هدف این بود که گفت مدرسه را پادگان نکنید. به حاکمیت میگه مدرسه را حوزه نکنید. ما امروز میگه باید اضافه کنیم که دانشگاه و زندان را کشتار نکنید. مدرسه محل زندگی دانش آموزان معلمان است. اون وقت در این فراخوانی که داده سه گام بودن که الان گام سومش در واقع تحسنه، که این تحسن در بیشتر شهرهای کردستان بوده، در تمام کردستان باید بگیم، و در شهرهای دیگه هم کماکان اعتصاب تحسن در حقیقت وجود داشته. جالب اینجاست که در اون جاهایی که معلمان حاضر نشدن برن تحسن بکنن، خود دانش آموزان به خصوص دختران معلمان رو فرا خوندن برای تحسن، گفتن به ما بپیوندید. و این نکته بسیار بسیار جالبیه که الان دانش آموزان در برخی مدارس جلوتر از معلماشون دارن شعار میدن، دفاع میکنن از انقلاب ایران در حقیقت باید گفت، و معلمان رو تشویق میکنن که بیان تجمع بکنن. این تحسن از این لحاظ اهمیت داره که میتونه انعکاس پیدا بکنه در بین مردم، 15 میلیون دانش آموز و خانوادهش، و این تاثیرگذار باشه در سرعت روند انقلابی که در خیابانها جاریست و گسترش پیدا بکنه برای دیگر بخش‌های کارگری در ایران. و از این زاویه میگم هر اعتراض، هر اعتصاب یا تحسنی که از طرف معلم‌ها اعلام میشه، انعکاسش پخش میشه و تاثیر میذاره روی بخش‌های چه صنایع و چه در اعتراضات خیابانی و چه در اعتصاباتی که در مغازه‌ها و بازارها صورت میگیره.
در همین حال احکام حبس سه فعال زندانی صنفی معلمان گزارش شده است. رامین سفرنیا وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشته است رسول بداغی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به 4 سال و 6 ماه حبس، جعفر ابراهیمی معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران به 4 سال حبس و محمد حبیبی سخنگو و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به 3 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. اتهام اصلی آنها اجتماع و تبانی عنوان شده است. جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداغی که نزدیک 6 ماه پیش بازداشت شدند، 6 هفته بعد از بازداشت به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شده بودند. حکم بدوی 4 سال حبس رسول بداغی اوائل خرداد 5 ماه قبل طی جلسه تجدید نظر تایید شده بود. رسول بداغی 6 ماه پیش قبل از بازداشتش در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت:
از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستند. بزرگترین گروه هایی هستند که قدرت دارن، ثروت هم دارن و به راحتی حقوق ملت رو هم زیر پا میذارن. هر کدوم از این اصول رو شما بگیرید حقوق ملته، هیچ فرقی نمی کنه. که حاکمیت عملا در نابودی مردم داره با زیر پا گذاشتن این اصول اساسی تلاش میکنه، یعنی داره مردم رو نابود میکنه.
رسول بداغی که در اردیبهشت ماه پیشاپیش هفته معلم و اعتراضات سراسری معلمان با ضرب و شتم بازداشت و کلیه وسایل ارتباطی وی ضبط شد، به اتفاق جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی پیش از آن نیز به دلیل فعالیت‌های صنفیشان سابقه بازداشت و محکومیت داشتند.
از بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم. و اما علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید برای 315 متهم به دلیل دست داشتن در آنچه که آشوب‌های اخیر در پایتخت خواند کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شده است. علی صالحی گفته که 4 معترض در این میان به محاربه متهم شدند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
وقتی این نوع واکنش در مقابل اعتراضات وسیع مردم می‌بینیم، یاداوری دادگاه‌های تفتیش عقاید و یاداوری این میشه که قوه قضاییه ایران غیر دموکراتیک، غیر مسئول و کاملاً در سمت حاکمیت قرار گرفته و به هیچ عنوان انعطافی برای تأمین حقوق مردم نداره. مردم برای موضوعاتی که حق اونهاست به خیابان آمدن و الان با کیفرخواست‌های این چنینی که حکایت از دادگاه‌های قرون وسطا و یا دادگاه‌های زمان استالین و فاشیست رهنمود می‌کنه که جای بسیار تأسف داره.
آقای رئیسی، اصل 27 قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها رو به رسمیت شناخته، اما حکومت همواره و همیشه اون رو به رسمیت نشناخته. سوال از شما اینه که قانون اساسی برای چه هست؟ چرا بهش عمل نمیشه؟
جمهوری اسلامی در حیات محدود تاریخی خودش در 44 سال گذشته به خوبی نشون داده که به هیچ وجه متکی به قانون نیست و به حکومت قانون اهمیتی نمیده. قانون را هر وقت دلش خواست و منافع اون رو تأمین میکنه اجرا میکنه، از موتور سرکوب استفاده میکنه برای حتی اجرای قوانین خودش. بخش حقوق ملت از قانون اساسی تأمین حقوق اولیه به بسیار حداقل برای مردم ارائه میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست و اجرا نمیکنه اون را. و این به ما نشون میده که جمهوری اسلامی پایبندی به هیچ قانونی نداره جز این منافع دیکتاتوری خودش و منافع تامین کننده استبداد خودش علیه مردم، و الا براش اهمیتی نداره که بخواد قوانین انسانی و قوانین تامین کننده حقوق مردم رو اجرا کنه.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته که این 4 نفر اغتشاشگر بودند، به محاربه متهم شدند، از جمله اتهامات اونها رو کشیدن سلاح با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی خونده. این گفته ها در حالیه که در فیلم ها و ویدیوهای منتشر شده به وضوح دیده میشه که معترضان دست خالی هستند و ماموران به سوی اونها به طور مستقیم شلیک میکنن، بعضی اوقات با رگبار گلوله. و این چیزی که دادستان عمومی و انقلاب نظام مقدس جمهوری اسلامی میخونه تا چه حد ضدیت مردم با اون میتونه محاربه باشه؟
این کیفرخواست که برای بیشتر از 300 نفر از جوانان ایرانی تنظیم شده و 4 نفر از اونها را به محاربه متهم کرده، نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی هنوز صدای معترضین را به خوبی نشنیده و خودش را به خواب زده و متوجه نیست که در جایگاه خیر قرار نداره، بلکه مردم دارن یاد میزنند که جمهوری اسلامی در جایگاه شر قرار داره. و این کیفرخواست برای حمایت از شری به نام جمهوری اسلامی، و الا شهروندانی که با دست خالی به خیابان آمدن، اولا حق آمدن به خیابان و برگزاری تجمع مسالمت آمیز را داشتند و دارند، ثانیا حق اعتراض دارند، ثالثا اعتراض و انتقاد به حکومت به هیچ عنوان جرم نیست، هیچ از رفتاران شهروندان مصداق جرم نیست، بلکه آنچه رفتار حکومت است و سرکوب میکنه مردم در خیابان، مستقیم به اونها شلیک میکنه، به اونها گاز اشک‌آور میزنه، اجازه برگزاری تجمع به اونها نمیده، این عمل خلاف قانون است. این عمل جمهوری اسلامی که جرم دولتی محسوب میشه. و اگر دادستان انسان صادق و عادلی است که باید باشد ولی نیست، باید کیفرخواست علیه مأمورینی که به مردم شلیک میکنن صادر کنه. بعد در ضمن مسئله محاربه که یک عنوان مذهبی است، به هیچ عنوان مصداق نداره. کدام یک از شهروندان اسلحه داشتن که چنین اتهامی بتونه به اونا نسبت داده بشه؟ مضافاً به این که اساساً نوع چیدمان حکومت در دادگاهاش با کدام استاندارد اینها را بازجویی تحقیق کردن و امروز به این اتهامات رسیدن؟ کدام وکیل مستقل در این پرونده حضور داره؟ هیچ یک از این متهمان، بیشتر از 300 نفری که آقای دادستان اشاره کرده، هیچ کدوم از اونها حق دسترسی به وکیل منتخب خودشون را نداشتند و ندارن. چگونه میتونی اونها را متهم بکنید و فریاد بزنید که نظام مقدس جمهوری اسلامی در خطر است؟ بله، نظام دیگه مقدس نیست، هیچ وقت مقدس نبوده. این مردم هستند که مقدسند و حقوق اونهاست که باید مورد احترام قرار بگیره، نه این رفتاری که شما انجام میدید. بنابراین این کیفرخواست تراپا حاوی نکات خلاف قانون، ضد حقوق بشر است و مغایر حقوق انسانی است و به هیچ عنوان در هیچ مرجع صالح قضایی با استانداردهای عادلانه دادرسی امکان رسیدگی به چنین اتهاماتی وجود نداره و فوراً همه افراد بازداشتی باید آزاد شوند.
آقای رئیسی، بسیاری از معترضان در خیابان، دانشجویان در دانشگاه‌ها و کودکان در مدارس روبوده شدند. اینکه چه نهادی برده، کجا برده، خبری در دست نیست. مشخصاً پس از آتش‌سوزی زندان اوین هم که بسیاری از معترضان در همون زندان بودند، تا به امروز با خانواده‌های پریشان و نگران خودشون تماسی نداشتند. این از نظر قانون چه تحلیلی رو می‌طلبه؟
موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. بازداشت کردن یک امری است که حکومت وقتی به اون مبادرت میکنه، هر مأموری و یا هر یک ارگانی که به اون مبادرت میکنه مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی باید فوراً حد اکثر ظرف یک ساعت به شخص تفهیم اتهام بشه و همچنین فوراً خانوادهش مطلع بشه و فوراً به اون گفته بشه که حق داشتن وکیل داری. وقتی افرادی رو میروبایند، حمله میکنند به مدارس، به خانه‌های مردم و به هر جایی و افراد را میروبایند، این به معنی رفتار جنایتکارانه ضد بشری است که حتی نظام حقوق بین‌الملل بشر هم اون برای اون اعلامیه مشخص داره که هیچ کس حق نداره. کنوانسیون جهانی ما داریم علیه روبودن قهری افراد و بازداشت کردن اونها بدون تشریفات قانونی. تشریفات قانونی از ثانیه اول بازداشت باید رعایت شود تا آخرین لحظات. این نشون دهنده استیصال ساختار حاکم هست که حتی نمیتواند مقررات خودش را اجرا کنه.
از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که یکی از مدیران سازمان آب تهران با پیشبینی کمبود آب در ماهای پیش رو خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. مدیر عامل شرکت آبفا در منطقه 6 تهران حجم ذخیره آب در پشت سدهای تامین کننده آب پایتخت را نامناسب دانسته است. حسن حقیقی گفته که تهرانی ها باید 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا دیدگاه اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا را در این باره پرسیده و به ویژه در مورد وظیفه مسئولان سازمان آب کشور.
گویا برای مسئولین روشن نیست که تا چه حد این قضیه میتونه بحرانی و بحرانساز باشه. گزارشی که شرکت مدیریت منابع آب ایران به تازگی منتشر کرده بر اساس آب جمع‌آوری شده در سدهای مخزنی ایران میگه که ما در تمام حوزه ها مشکل جدی در مورد آب داریم. از حوزه زاینده رود گرفته که سد دستی زاینده رود فقط 11% پر شده تا حوزه دریاچه ارومیه، حتی در خراسان که چیزی نزدیک 18% سد دوستی پر شده که تامین کننده اصلی آب مشهد و شهرهای حاشیه اون هست و همینطور در همدان. من میگم چون این استانها اغلب استانهایی بودن که مدت کوتاهی که درگیری جدی با موضوع آب پیدا کردن و در استان همدان مثلا سد اکباتان که مهمترین سد تامین کننده آب استان همدانه فقط 1% پر شده، 90% نسبت به سال قبل کاهش ظرفیت داشته. به این ترتیب ما میتونیم به این نقطه برسیم که نه تنها مسئله بارش به الگوی جدیدی در ایران رسیده که موضوع تازه‌ای نیست و در گزارش‌های متعدد جهانی هم بهش بارها اشاره شده، بلکه ما همچنان علارغم این مسئله که سالهاست اون رو میدونیم و سالها در یه الگویی میتونستیم اون رو دنبال بکنیم، به روشمون در توزیع آب، تأمین آب و مصرف بهینه آب هیچ توجه و سرمایه گذاری نداشتیم. اینجا ما رو به این بحث مهم میرسونه که عملا حکومت یا وزارت نیرو مشخصا که توی مسئله قانون موظف به تأمین آب، تنها تبدیل شده به نه فقط حتی توزیع کننده آب، چون ما رو شبکه توزیع آب هم در ایران بسیار فرسود است و هدررفت بسیار بالایی داریم. حتی در خود تهران عدد تا 30% هدررفت آب در شبکه توزیع آب داریم به خاطر فرسودگی. حتی هیچ برنامه‌ای برای روش‌های تازه در تأمین آب هم نداشته و فقط به عنوان یه توزیع کننده آب عمل کرده.
مقام‌های دولت و حکومت چه وظایفی در قبال مصرف کنندگان دارند و در حال حاضر با این شرایط چه اقداماتی میتونن انجام بدن که این سال بحرانی پیش رو رو پشت سر بگذاریم؟
ببینید، حکومت همه چیز رو گره زده به کمترین حوزه مصرف، یعنی مصرف خانگی. برای همین هم است که شما مرتب در مورد صرفه‌جویی صحبت میکنید که مسئله مهمیه و همش دولت روی این، حکومت روی این تاکید داشته و اون رو حتی به بهره‌وری، بازدهی بالا یا بالا بردن بازدهی و بهره‌وری هم تضمین نمیده، به خاطر اینکه اونجا هم باید بیاد با سرمایه گذاری بکنه و به نفعش نیست. نکته دوم هم اینه که ما وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم، عملا الگویی که حکومت دنبال میکنه در برنامه های بالا دستش، مثل برنامه های توسعه، برنامه های سرمایه گذاری و تصمیم گیری های قانونی، اونجا هم حوزه امنیت دسترسی پایدار به آب و انرژی مطرح نمیشه. برای همین اگر ما در مورد راهکارها بخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت اشاره‌ای بکنیم، برای اینکه رسما حکومت هیچ برنامه‌ای در این حوزه نداشته و تنها امیدش به اینه که بارش افزایش پیدا بکنه، که اینم سازمان‌های هواشناسی و اطلاعات ماهواره‌ای به ما میگه که در ایران، حداقل در منطقه خاورمیانه، ما شرایط به همین منوال در طولانی مدت خواهد بود. پس برنامه‌ریزی بعد میرفت عملا به سمت حوزه‌های پرمصرف، ویژه بخش کشاورزی و صنعت، بعد میرفت به تغییر الگوهای تأمین آب، مثل بازچرخانی آب، مثل مسئله تقویت استفاده از آب در حوزه‌های پرمصرف، قوانین سختگیرانه برای حوزه‌های پرمصرف که اتفاقا اغلب اونها هم هسته‌های حقیقی حقوقی نهادهای وابسته به حکومت هستند، و بخش مهمتر این که باید میرفت به سمت سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های توزیع آب، تصفیه آب، تقویت برنامه ریزی سدها برای آبگیری و برای رهاسازی آب در مدیریت سیل و سیلاب. ولی ما خب میبینیم که متاسفانه این برنامه ها چون نیاز به سرمایه گذاری طولانی مدت تر داشته، نیاز به حضور نهادهای دانش بنیان داره که ما در ایران بهش دسترسی نداریم، نیاز به اطلاعات داره، تجربه کشورهایی که در خاورمیانه روی این موضوع کار کردن، و ما به خاطر اینکه یه سیستم ایزوله ای داریم در ایران، متاسفانه به هیچ کدوم از اینها نه دسترسی داریم و نه اساسا حاکمیت نظر ملی نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه ها داره.
با دیدگاه اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، آشنا می شدیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ایمنا، خبرگزاری شهری ایران، به نقل از مرکز آمار، از رسیدن نرخ تورم در کشور به 42.9% خبر داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
تورم متوسط 42.9% اعلام شده برای سال. این در ادامه اون قصه پرغصه سابقه که تورم در نرخ بسیار بالایی وجود داره. منتها دستگاه آمارگیری ایران چندین شاخص دیگر هم معرفی میکنه، نظیر تورم نسبت به ماه پیش. این معنی داره میتونه روند افزایش یا کاهش تورم نشون بده. دیگر تورم نقطه به نقطه که این مفهوم تورم یک ماه امسال رو نسبت به ماه سال پیش میسنجه، که معنای خیلی محدودی داره و غالبا حتی اقتصاد خونده ها هم گرفتار میکنه. نکته اساسی این است که تورم 43%، 42.9% در جوار افت تقاضا اتفاق افتاده، یعنی در همین سال گذشته قدرت خرید مردم در حدود 30% کاهش پیدا کرده. وقتی تقاضا کاهش پیدا میکنه، باید قیمت ها بیفتن، تورم باید مهار بشه. عملا وقتی تورم اینچنین در کنار کاهش تقاضا وجود داره، حکایت از این میده که تورم واقعی بسیار بالاتر از این 43% است که در آمار منعکس شده. به این ترتیب اون یکی ارقام رو هم باید در حوزه خودشون تفسیر کرد که تورم مثلا نقطه به نقطه به چه معناست. من غالبا دیدم از دانشجویان اقتصاد در این زمینه دچار گرفتاری هستند، و چه بسا دستگاه آماری ایران فقط برای شلوغ کردن از این همه آمار رو در این زمینه ها میده.
آقای منصور، حالا با گذاشتن همه اینها در کنار هم، چشمانداز اقتصاد خانواده چگونه خواهد بود در ایران؟
در همین اطلاعاتی که اعلام شده، این نشون میده که تورم مثلا روی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در حدود 71% و روی کالاهای غیر خوراکی حدود 36%. این تورم معنیش این است که مردمی که وزن مصارفشون متمرکز است روی مواد خوراکی، اونا بیشتر رنج میبرن از تورم. برای اینکه یک خانواده فقیر بیشتر درآمدش صرف خرید خوراک میشه، در حالی که خانواده ثروتمند که پول بسیار داره بخش معینی از اون صرف خوراک میشه. به این ترتیب این نشان میده که فشار تورم روی اقشار پایینتر بسیار شدیدتره. به یه نکته دیگر باید توجه کرد، به اون مسئله بسیار اساسی است و اون این که تورم یعنی یا حجم نقدینگی به تناسب بالاتر از حجم کالاها و خدمات مورد نیاز باشه و یا اینکه نقدینگی حتی افزایش پیدا نکنه، اون یکی حجم کالاها و خدمات کاهش پیدا بکنه. در این صورت ایجاد تورم میشه. در ایران یه مسئله قیفه وجود داره که در جوامع دیگر بسیار بسیار ضعیف‌تر و کمتر عمل میکنن، به اون این که تورم در واقع از ساختار اقتصاد واقعی یعنی از کالاها و خدمات برمی‌خیزه. برای اینکه بسیاری از این کالاهایی که یا خدماتی که فروخته میشن، اینا کالاهای مولد نیستن، کالاهای انگلی هستن و حتی تبلیغ میشن. مثلا شما این هزاران میلیارد تومانی که صرف حوزه های علمیه می شود، خب اینا تولید خدماتشون چیه که به بازار بیاد؟ خدمتی تولید نمی کنن، حسابدار نیستن، پزشک نیستن، مهندس نیستن که به بازار بیاد و تقاضای مردم قرار بگیره، ولی قدرت خریدی می شود در دست این مصرف کنندگان انگلی که قیمت ها رو بالا ببرن. شما وقتی در روزنامه های رسمی ایران میبینید که مثلا خباس هر ویژه امام جواد از زبان آیت الله بهجت رو میفروشند، خب این کار جدا از این که به لحاظ فرهنگی ملت رو تباه میکند، ایجاد تورم میکنه. برای اینکه این نوع کالاها که کالاهای یا خدمات مصرفی مور به درد بخور مردم نیستند، بلکه قدرت خریدی میشن در دست این تولید کنندگان پرازیت انگل، اونا تقاضاشون برای کالاهای واقعی بالاتر میره، در نتیجه ایجاد تورم میشه.
آقای منصور، تصور میکنید با اعتراضات سراسری، همیاری مردم در خارج از کشور و تحت تاثیر قرار دادن کشورهای دیگه و اعمال مقدار زیادی تحریم علیه جمهوری اسلامی، آینده اقتصادی ایران به کجا خواهد رفت دقیقاً؟
ملاحظه بفرمایید، آینده اقتصادی ایران از ساختار اقتصادی ایران برمی‌خیزه که ساختاری است به شدت غیر متعارف. یعنی اینکه شما در یه اقتصادی که 70-80% رو باید یک دولت ناکارآمد اداره کنه، در نتیجه بخشای بزرگی از درآمد صرف تامین زندگی این افراد میشه که خودی تلقی میشن، درآمدهای بسیار بالایی دارن. خب با این تحولات تغییر نمیکنه، بلکه احیانا تشدید هم میشه. یعنی در شرایط بحرانی هر کدوم از این جریانا سعی میکنن که حد اکثر ممکنه پول رو بلند کنن و به حسابهای خودشون بریزن. در نتیجه این شرایط بحرانی به شرایط اقتصادی مردم فایده قطعا نمیرسونه، بلکه دشوارتر میکنه. تحریم ها بستگی داره که چه تحریم هایی انجام بگیره. تحریم هایی که متوجه سران حکومت باشه و شرکت های خاص اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو تحت فشار قرار میده و الا همیشه دولت ها اثر سوء تحریم ها رو تحمیل میکنن به مردم، در نتیجه خودشون از ذره خرید مایحتاج هیچ وقت دچار گرفتاری نمیشن. در نتیجه نظام اقتصادی وقتی درست میشه که این دستگاه که مدام در وضع اقتصاد خرابکاری میکنه، این دستش از سیستم اقتصادی کوتاه بشه.
ایمنا، خبرگزاری شهری ایران، به نقل از مرکز آمار کشور، از رسیدن نرخ تورم متوسط به 42.9% خبر داده است. با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در همین رابطه آشنا می شدید. و اما عزیزان، بار دیگه دعوت می کنم خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه می تونید با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. 0042 02-21-12-21-12 و 13 در اختیار شماست، اصلا برای شماست. اجازه ندید که خاموش و بی صدا باشید. صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید. تکرار میکنم 00420221122111 و 13. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.